بصلوات الفاتحة.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
امیدوارم خدای متعال گفتگوی ما رو، چون هایی رو که میگیم، چون هایی رو که میشنویم، زمینه اعلای کلمه حق قرار بده و اخلاص رو در جمع، چه گوینده باشن چه شنونده باشن، بالا ببره و اینها رو ذخیره قبل قیامت ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر یک جنبندی نسبت به اونچه که تا حالا گفته شد داشته باشم، شاید بشه این نسبت رو داد که اجمالاً یک هماهنگی بین دوستانی که باهاشون در حال گفتگو هستیم وجود داره، و اگر بحث رو ادامه میدیم رو اون نقاط اختلاف، بعضیاش هست که اگر حل هم نشه به اصل بحث ضربه ای نمیزنه، و بعضی چیزها هست که ضرورتا باید حل بشه. ما همشو مطرح میکنیم، اما سعی میکنیم تمرکز داشته باشیم رو اون قسمت هایی که هم مؤثر هست در روند حرکت هایی که ممکنه اگر مشورت از ما بخواین به او تکیه بکنیم و اون مشورت رو بدیم، اگه اینها مورد گفتگو قرار بگیره شاید بهتر باشه و مابقی رو سعی میکنیم به اشاره بگذاریم، مثل بحث تقدم تحقیر بر انگیزه که آیه دکتر مقصودی مورد نظرشون بود در اشکال به بیان ما. اگر نتیجهش این باشه که سیاست بخواد محور باشه بر اقتصاد، این مقداری اختلاف رو به حدی میکنه که نیاز هست بهش پرداخته بشه. اما اینکه این تحقیر، عرضم به خدمت شما، در ایجاد انگیزه برای تولید مؤثره و من بخوام تنوع، ایشون مد رو قبول داشته باشد، من تنوع رو مطرح کرده باشم، اما اون ماحصل و نتیجه‌ای که در نسبت بین تولید و مصرف انگیزه رو برای تولید ایجاد میکنه و یک ما ارزش افزوده‌ای رو نتیجه میده، تو اینجا وقتی مشترک هستیم خیلی بحث رو تو این قسمت نباید معطل بکنیم. بله، سر جای خودش، جایی که بخوایم راهکارهای تفصیلی به دست بیاریم، اونجا لازمه که به اینجا هم پرداخته بشه، من اثبات بکنم که چقدر فضای جامعه مدرن به دنبال تنوعش در قله‌های اجتماعیش هست و اون رو زمینه قرار بده برای تحریک اجتماعی برای مادون. به تعبیر دیگه باید ببینیم در قله اجتماعی یا طبقات بالای اجتماعی جامعه مدرن چقدر تنوع جریان داره، تا بعد اون جامعه‌ای که اینها رو آمال خودشون قرار دادن بخوان به سمت او حرکت بکنن، لذا یک تحریکی باید اتفاق افتاده باشه. اینا میتونه بعداً با آمار و ارقام نسبت بهش حرف زده بشه. اما اینکه آیا نظام سیاسی اونها نسبت به نظام اقتصادی اونها حاکم هست یا نظام اقتصادی اونها نسبت به نظام سیاسیشون حاکم هست، اینجا به نظرم میرسه که مقداری شاید بحث دامنه دار بشه. این رو اول شروع میکنم. بعدش بحث مکانیزم بازار که بر مبنای دزدی هست یا تفوق تولید بر مصرف، این رو یه مقدار باز توضیح میدم. و در بله که اینا طبیعتا مشترک بین هر دو تا بزرگوار هم بود. نسبت به فرمایش آقای دکتر رمضانی هم بحث انگیزه بیرونی و انگیزه درونی، این رو من یه مقداری بهش متعرض میشم. اما از این سه تا بحث، بحث تقدم سیاست در اقتصاد یا اقتصاد در سیاست به عنوان بحث اصلی ما، و دو تا بحث فرعی ما هم بحث مکانیزم بازار که چگونه قابل تحلیل هست و اون قسمت انگیزه درونی و انگیزه بیرونی. در این که نظام سیاسی ابرقدرت ها بر نظام سیاسی بقیه ملت ها حکومت داره، نسبت به این ما تردید نداریم. یعنی وقتی بخوان نظامات ملت ها رو به بردگی بیارن با ابزار نظامیشون، با ابزار کودتا، با ابزار سیاسیشون، با ابزار اطلاعاتیشون، چیزهایی که در بخش سیاسی با ابزار دیپلماسیشون، اینها زمینه هایی هست برای اینکه بخوان تفوق خودشون رو بر دنیا نشون بدن. تو اینجا ما حرف نداریم، بله تو هر کشوری که صحبت از آزادی میشه، صحبت از دموکراسی میشه، اینا با ابزار نظامی، با ابزار اطلاعاتی، با ابزار کودتا اینا حضور پیدا میکنن. اما مسئله اینه که تو روابط اجتماعی درون جامعهشون، اگر جامعه دارای سه بخش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشه، کدام نسبت به کدام یک محور هستش؟ تحلیلی رو که مرحوم استاد ما داشتن در مقایسه با قوای انسان که قوای روحی، قوای ذهنی و قوای حسی تعبیر می‌کردن، کار قوای حسی کنش و واکنش نسبت به خارج، یعنی متأثر از خارج میشه و تأثیر بر خارج میذاره. قوای عقلی، قوای سنجشی و نسبت برقرار کردن بین مفاهیم. و قوای روحی، قوای حب و بغض، میل و نفرت. اون وقت اگر هر ستای اینها رو جنود اختیار بدونیم که حالا میخواد تو جهت خیر به کار بره یا تو جهت شر به کار بره، میگن نسبت های اینها عوض میشه. اون کسی که میخواد اختیار منفی بکنه به معنای این هست که میخواد تکیه به محدود داشته باشه، یعنی تکیه به طبیعت داشته باشه، تکیه به مادون داشته باشه، یعنی حول و قوه رو از مادون اخذ بکنه. اون کسی که اختیار خیر میخواد داشته باشه، یعنی تکیه به نامحدود میخواد داشته باشه، حول و قوهش رو تابع خالق خودش میخواد تعریف بکنه، لذا اعتار و رفع نیازش رو از ما فوق میکنه. ما موجود فقیری هستیم، موجود نیازمندی هستیم، اما اینکه رفع نیازمون رو از کدام طرف طلب بکنیم، از طبیعت طلب بکنیم یا از موجود نامحدود طلب بکنیم و نگاه به اون نامحدود کرده باشیم او برای ما طبیعت رو به تسخیر در بیاره، یا نگاه به طبیعت کرده باشیم هر کجا که مانعی هست با تنازع باید این مانع رو کنار بزنیم. این دو تا مبنای جامعه شناسی به ما میده و دو جور این سیاست و فرهنگ و اقتصاد نظم پیدا میکنه. لذا اگر کسی نگاهش به نامحدود باشه، نیازش رفع میشه، اما توسعه نیازش بر اساس شدت تعلقش به نامحدود شکل میگیره. لذا مضطرب از ایثارش نمیشه. اون بحث درونی و بیرونی را من اینجا در خلالش عرض میکنم. یعنی من ابراز نیاز میکنم و قرار اعطای اتفاق بیفته، رفع نیازی شکل بگیره. اگر به نظام مافوق خودم ابراز نیاز بکنم یا به نظام مادون خودم ابراز نیاز بکنم، این دو نوع کنش برای من رقم میزنه. اگر به مادون باشه، یعنی حواس من پیش راند در تحلیل ذهنی در میدان حب و بغض. ولی اگر مسئله اتصال به نامحدود باشه، حب و بغض و طلب من نسبت به مافوق پیشران است در تحلیل ذهنی، پیشران است دیگه چیگونه من کنش و واکنش نسبت به طبیعت داشته باشه. لذا متغیرها تغییرش به معنی تغییر جهت حرکته. یعنی اگر میخواد الهی رفتار بکنه، به معنی است که اقتصاد درش پیشران باشه. بعدش برای تئوریزه کردن اقتصاد عقلانیتش رو به کار بگیره، تئوریزه کردن سیاست عقلانیتش رو به کار بگیره، اینو حب و بغضش رو میخواد نظم بده و بعد برای اون کنش عینی و کنش اقتصادی تعریف بکنه. و اون کسی که طرف تعلقش به طبیعت هست، طبیعتاً اون و کنش و واکنشش با طبیعت محور هست برای اینکه این دو تئوریزه بکنه تو فرهنگ، و محور هست که بعداً انسان رو وقتی شأن انسانیتش رو پایین میاره و تجزیهش میکنه، برای این است که این روحش رو داره کوچیک میکنه، بذار سیاستش داره زیل اون قرار میگیره. پس اگرچه ظاهرن یک قدرتی شکل میگیرد، اما اون قدرت برآمده از یک اختیار نیست، قدرت برآمده از یک حیوانیت است. اگر چی باشه؟ اگر طرف نگاهش به طبیعت باشه. اما آیا امکان این که این رو تئوریزه بکنه هست یا نیست؟ میگم بله. پس یک امداد زمانی خدای متعال به اینها میکنه، یه حیات زمانی به اینها میده، اما به معنای این نیست که واقعا حقیقتا دارن قدرتمند تو جهت حب و بغضشون میشن. نه، هی دارن حب و بغض اجتماعی رو کوچیک میکنن، هی دارن اکونومیکش میکنن.
گوش تنها داره فهمیدن این بحث شما که کفایت نمیکنه، میشه از تختم استفاده
شروع ما از نیازه که انسان فاعل نیازمنده، موجود نیازمنده، مخلوق نیازمنده. اما آیا این نیاز رو در قدم اول نیاز مادی تعریف بکنم یا نیاز الهی؟ طبیعت باشد یا خالقش؟ محدود باشد یا نامحدود؟ هر کدوم از اینا رو معنا بکنید کارتون را میفته. حالا اینها اگر این اتفاق بیفته در قوای حسی، عقلی و روحی که گفتیم کنش و واکنش با خارج، انسان قوایش که تأثیر و تأثیر با خارج رو داره قوای حسیشه. اینم سنجش و ترازو و میزان در مفاهیم، و این هم حب و بغض. اگر در سطح اجتماعی وارد بشه این میشه اقتصاد، عملکرد عینی، میشه فرهنگ، این هم میشه سیاست. لذا سیاست تمایلات اجتماعی یک ملت است. تمایلات منشأ قدرت یک ملت است. اینجا هم هنجارها، پذیرشها، محاسن، یه چیزایی که تو فرهنگ، باورها، تو سطح اجتماعی علوم هم اینجا جا پیدا میکنه و همسال زالک. حالا اگر قرار باشه این محور قرار بگیره، به معنای این هست که در این نظام این متغیر اصلی بشود. من متغیرها را با این عددها ارزش گذاری میکنم به دلیل اینکه بخوام بگم تو یک سیستم، عرضم به خدمت شما، متغیر اصلی وقتی بخواد پیشرون باشه باید سهم تأثیرش غلبه داشته باشه بر دو تا متغیر بعدی. لذا وقتی متغیرها به این نحو چیده بشود، یعنی داره چی میشه؟ کنش با کنش با خارج، تأثیر رو تأثیر نسبت به خارج اصل قرار میگیرد در سنجش ها. کما که الان روش حسی در غرب اصل هست در همه علومش، و طبیعتا این میل و نفرت ها را جهت میدهد. اگر این قرار بگیره وضعیت برعکس میشه. یعنی در نظام اسلامی بله، حق اینه که چی باشه؟ سیاست محور باشه. تمایلات در جایی که قراره هی توسعه پیدا بکنه، یعنی ما ارتباط انسان با انسان رو ذیل ارتباط انسان با خالقش بخوایم تعریف بکنیم، و رابطه انسان با طبیعت رو از ارتباط با خالق بخوایم نتیجه بگیریم، طبیعتاً توسعه انسانی یعنی توسعه حب نسبت به مافوق، که بعد توسعه حب نسبت به خود انسان ها رو رقم بزنه و بعد این رو هم در اون خودش منحل بکنه. اگه این گونه باشد، پس در نظام اجتماعی ما سیاست محور میشه. آغاز حرکت ما هم این گونه هستش. این اول انقلاب سیاسی ما رقم میخوره. این اول با تمایلات یک جامعه از دنیا به سمت خدای متعال تغییر پیدا بکنه تا بعد بتونه متناسب با اون علوم خودش رو رقم بزنه و متناسب با اون عملکرد اقتصادی داشته باشه. حالا اگر بگیم در دنیای مدرن و نظام سرمایه‌داری اقتصاد محور نسبت به فرهنگ و سیاستش نباشه، چه لوازماتی داره؟ طبیعتاً بقای نظامش به بقای قدرت سیاسیش. یعنی اگر شما قدرت سیاسی رو از او گرفتی، ناهنجاری سیاسی براش درست کردی، او جامعه باید فرو بشه. اما اگر اقتصاد محورش باشه، چه بسا سیاستش فرو بپاشه اما نظامش فرو نپاشه. چرا؟ چون پیشران و متغیر اصلی در اون نظام اقتصادش هستش. عدول از قواعد دموکراسی در نظام امریکا یا اروپا جاهای مختلفش زیاد داره اتفاق میفته. گرچه این زیاد اتفاق افتادنش مرهون انقلاب اسلامی هست و شرایطی که دو انقلاب اسلامی ایجاد شد، اما به نظر میرسه که اینها فروپاشی اون نظام رو نتیجه نداده. تو جنبش وال استریت می توانند ابزارهای سیاسی خودشون رو با توجه به شرایطی که تو دنیا فراهم کردن کنترل بکنن، اما اگر آقای دلار متفاوت با ابزار سیاسیش مورد حجم قرار بگیره، ما به نظر میسه فروپاشی اون نظام قطعی خواهد و این ناهنجاری های اقتصادی که برای ما به وجود آمده به دلیل اینکه متغیر اصلی در نظام ما نیست، تا وقتی که نتواند به اون ابزار اصلی ما ضربه بزنه، حیات اجتماعی نظام اسلامی رو ما میتونیم بگیم داریم. اما به هر میزان که ای بیاد و تنه بزنه و اون امیال رو هم ضعیف بکنه، خطر به جمهوری اسلامی واقع خواهد شد. لذا اگر فروپاشی نظامات سیاسی را هم بگیم ممکنه اتفاق بیفته، مثلا ایالت‌های امریکا از هم جدا بشن، هر کدوم اعلام استقلال بکنن، یا این دولت فرو بپاشه یه دولت دیگری بیاد، اون دولت دوباره با هم نزاع داشته باشن، بیان تو کنگرش رو بگیرن، بعد ارزم به خدمت شما. این چیزها برای یک نظامی که محورش سیاست باشه عامل فروپاشی باید باشه. معلومه که ما شاهد این مسئله نیستیم و از اون طرف میبینیم که بودجه هایی هم که برای این بخش ها اختصاص داده میشه در نسبت با بودجه هایی که تو بخش اقتصادی قرار میگیره بسیار کمتره. یعنی شاید تعبیر بیجا نباشه که بگیم به اندازه آبدارخونه یه سازمان برن به بخش سیاسیش هزینه تزریق میکنن، چه تو بخش اداره دولت ها، چه توی احزابشون و امثال ذلک. و معظم بودجه هایی که داره در یک جامعه گردش پیدا میکنه مربوط به بخش اقتصادیش هست. حساسیت مردم هم همینطور، چقدر حساسیت نسبت به موضوعات اقتصادی دارن، چقدر حساسیت نسبت به موضوعات سیاسی دارن. مجموعه اینها اینجوری برای ما تلقی ایجاد کرده که در اون نظام اختصارش محور در نسبت با فرهنگ و سیاستش هست، ولی خود تو نظام اسلامی باید نسبت برعکس بشه. لذا اگر این گونه باشه در تولید انگیزه هم باید نوع ارتباط با طبیعت و شهواتی که انسان نسبت به طبیعت داره عامل باشه که تمام بخوام حرکت نسبت به تولید داشته باشم و انگیزه برای من ایجاد بشه. و البته حاصلش تحقیر اجتماعی هم هست، چون محرومیت اجتماعی، فقر اجتماعی، تحقیر اجتماعی را هم در پی خواهد داشت. اما اگر در نسبت بین این دوتا بخوایم دقت بکنیم، طبیعیه که باید اون چیزی که اگر برش داریم نظام به هم نمیخوره و بیم اون متغیر اصلی. اینی هم که بگیم تنوع را کم کرده، اگر به عنوان امر محقق حسابش بکنیم، ما هم همراه بودیم از اول، گفتیم ارضا اتفاق نمیفته. وقتی ارضا اتفاق نیفته یعنی تو بدنه جامعه امکان تنوع مصرف نیست. اما این که افراد بالای جامعه رو دارای یک سطح از بهره‌مندی از امکانات قرار میدن و اون رو در بوق تبلیغاتشون میکنن و اون عامل میشه که جامعه بخواد تحریک اجتماعی براش ایجاد بشه، ما به نظرم این اتفاق میفته، ولی تو یک درصدی که در اتفاق میفته. مثلا ما از ابتدا هم بحثمون این نبود که تنوع یک امر در جریان و محققه، بحثمون این هست که این ابزار تحریک اجتماعیه. این بحث اول. بحث دوم که بحث مکانیزم بازار باشه، عرض ما ای بود که حرکت مکانیزم بازار از سطح خرد شروع میشه، اما سوداوری که تو سطح کلان و تو سطح توسعش هست به میزان به مراتب بالاتر از بخش خردشه. یعنی وقتی شما یک اخلاقی رو تونستید به دنیا اثبات بکنید که مثلا عرض میکنم در اون واقعه پشتوانه طلا به دلار آمدن از عرضم به خدمت شما پشتوانه طلا به تولید ناخالص داخلی و اینها شیفت پیدا کردن، چه چیزی باعث میشه که اجماع جهانی سر این حرف اتفاق بیفته؟ چه چیز باعث میشود که همه دنیا به پذیرشش برسد که این اتفاق رقم بخوره؟ ما گفتیم قدم اولش این شیب تولید و مصرف. اما طبیعیه که وقتی این به توانت تفوق ارزی پیدا بکند، کسی که تفوق ارزی دارد مصرفش میتونه و تولیدش سبقت پیدا بکنه. کمایی که الان مثلا 26 درصد مصرف دنیا رو داره 24 درصد تولیدش. یعنی این آمارها همین رو نشون میده که امروز مصرف جامعه امریکا از تولیدش بیشتره. اما این میخوام بگم برایند یک حرکت اجتماعی که تونسته در فرایند حرکت خودش تفوق ارز خودش رو در یک مکانیزم اولیه که سطح خرد هم گفتیم هست، همیشه سطح خرد نسبت به سطح کلان متغیر ضعیف‌تر هست و بالاتر از اون که گفتیم سرپرستی نیاز و ارضا هست، وقتی این کار رو انجام میده میتونه توی سطح برسه، یه باز خیلی وابسته شاید به دلارش هم توی این مسئله نباشه که مثلا الان من چقدر ارزم تو دنیا خواهان داره. اما همه دنیا احساس میکنه اگر حتی چین فردا قدرت اقتصادیش بالاتر از امریکا بشه، احساس کنه که تولید نیاز جدید و ارضا او به دست جای دیگه است، همینجوری نوکری خودشون رو نسبت به امریکا ادامه خواهند داد. از سطح توسعه در مکانیزم بازار حاکم بر سطح کلان و سطح کلان حاکم بر سطح خرد هستش. اما وقتی از خرد ما توضیح میدیم، برای این است که فرایند تبدیل شدن به سطح کلان و سطح توسعهش مشخص بشه. اینم بحث دوم. تو بحث سوم که بحث انگیزه درونی و انگیزه بیرونی هست، اگر بحث ایمان به عنوان یه انگیزه درونی بتونه تحلیل تفصیلی پیدا بکنه من استفاده میکنم. اما به نظرم میرسه که در نظام اسلامی هم بحث انگیزه یه امر بیرونیه به این مکانیزمی که عرض کردم. یعنی ما نیازمون رو ابراز میکنیم به غیر، ولی اون غیر قدرت ارضا و اعطا رو دارد و او به دلیل اینکه قواعدش از قواعد مادی تبعیت نمیکنه، یعنی میگه اول بده دوم بگیر، بیشتر بده کمتر بگیر، این حکایت از این داره که این اتصالش به خالق باعث شده که این بتواند در نسبت بین بیشتر دادن و کمتر گرفتن کم نیاره. یعنی که اول بده و دوم بگیره کم نیاره. مقدار ایثار در نسبت بین تولید و مصرف به شما خواهد گفت که چه مقدار از بالا به شما اعطا شده. این اگر شما در نسبت بین تولید و مصرف تو اونجا بخواستید هرس رو کم می بکنید، می گفتید هر مقدار که درستم تولید بیشتر داشته باشم مصرف کمتر داشته باشم، این اختلافه به من می گفت که جامعه چقدر حریص‌تره. اینجا اگر شما مکانیزمی رو ایجاد کردید که ایثار اجتماعی نسبت تولیدتون رو به مصرف فزاینده تر بکنه، همون میتونه کمی باشه در سنجش مقدار ایثار شما، مقداری که قرار از غیب نسبت کمی به شما برسه. این هم ببینید، ما قرار اعطایی که خدای متعال به ما میده، اون برکتی قرار ما به ما میده رو فهم کنیم که چقدر، چی جوریه، با چه معادله ایه، کمیش میخوایم بکنیم.
ضرورت داریم بگیم اضطرار داریم بفهمش؟
اضطرارمون جهت عینیه، ما به نظرمون تو عینیت بدون کمیات نمیتونیم حرکت، بدون معادله نمیتونیم حرکت کنیم، با مفاهیم کلی و سفارش و توصیه قدرت حرکت عینی نخواهیم داشت، ما بتونیم تبدیل به فرمولش بکنیم. من این ضرورت رو دارم برای کمی کردن و معادلش هم همین میدونم که در تو مسئله اقتصادی ها، تو مسئله سیاسی یه جور دیگه است، تو مسئله فرهنگی هم یه جور دیگه است. ما فعلا الان چون مسئلهمون روی برش اقتصادی زدیم، دارم این فضا رو مطرح میکنم. تو تحلیل نظام سرمایه‌داری چون اقتصادش حاکم بود، در واقع یک نظام حاکمی رو گفتیم که سیاست و فرهنگش ذیل اون میتونست تعریف بشه، اما اینجا چون داریم متغیر تبعی رو تعریف میکنیم، طبیعتا باید متغیر فرعیش که فرهنگش باشه، متغیر اصلیش که سیاستش باشه، اونها رو هم تعریف کرده باشیم تا مجموعه کل رو تحلیل داده باشه. اما الان فعلا برش اقتصادی رو داریم میگیم. در اینجا قرار ما ایثار رو بتونیم کم میکنیم، باید بتونیم در نسبت بین تولید و مصرف این رو متبلورش بکنیم. به نظر اون ابزارهاش رو هم با اون مثالایی که عرض کردم، حالا چه تو جریان 40 که آدم میبینه که اعطاء مردم و ایثارشون به مراتب داره اتفاق میفته و مصرف هم به نهایت کم هست. یعنی اگر تو 40 یه کسی نه ارزم اینه میخوام بگم اگر شروع کنید اینو قاعده مندش بکنید و کمش هم بکنید، ولی به همه هم برسه، اما هیک مثلا اندازش و کمتر باشه، مردم اعتراض میکنن، کسی اعتراضی نسبت به چیز نداره، چون همه اینا رو تفضل میبینن، همه اینا رو اعطا میبینن. و برای همین مسئله اگه بخوان نیروشون هم در اختیار قرار بدن، نیاز به این کارت زدن و عرضم به خدمت شما مقررات ساعت کاری و اینها نیستش. وقت اگه این بتونه مدل بشه برای تولیدات اقتصادی و در داخل جامعه تبدیل به ساختار بشه، به نظرمون همون فاصله بین تولید و مصرف رو ما خواهیم داشت، اما با ابزار ایثارگرایی. خیلی ممنون. بله
نمازتون بعد از نماز هم ادامه داره. خدا حالا من یه نکته میخواستم عرض کنم که ما این انسان رو خیلی، یعنی همونقدر که نیاز محور تعریفش میکنیم، باید توان محور هم تعریفش بکنیم. انسان به نسبت خالق نیازمنده، به نسبت طبیعت توانمنده.
به خاطر همین عرض کردیم که اگه اینو محور قرار بدید،
ما همیشه از اون کلمه نیاز، کلمه بسیار پرتکراری است تو تبیین ما از انسان، در حالی که من عرض میکنم باید توازن رو برقرار کنیم بین تعریف انسان به عنوان یک موجود نیازمند و یک موجود توانمند. به نسبت خالق نیازمنده، به نسبت طبیعت بالا دست توامنده. بله؟
با من میجوری معنی
نه بله شما من عرض بکنم در اون چیزی که ترسیم فرمودی هم از نیاز شروع میشه بس.
خب نه شما باید بگید،
من میگم وقتی در مورد انسان صحبت میکنی، به یه اعتبار انسان نیازمنده به نسبت خالق، به یه اعتبار توامنده به نسبت سایر موجودات خلقت، به نسبت طبیعت انسان بالای طبیعته، بالا دست به لازه بود. اصلا انسان ربط خودش، یعنی ما میگیم مثلا رابطه انسان با خالق، انسان با انسان، انسان با طبیعت، این ویژگی وجود داره که اصلا انسان ربط بین همه چیزه، خودش یه وجوده به یه تعبیری ربطیه، و این ربطه خب بین خالق و مر، یعنی این بحثی که حالا تو حوزه طبیعت وجود داره، ما هی انسان اگه مثلا نسبت طبیعت نیازمند تعریفش کنی، اصلا آزمند تربیت میشه.
ها شما دارید
معنای توانمند با تعریفش
نیاز رو دارید مرادف میگیرید با نیاز به طبیعت.
ولی کار نکرد. ببینید ما با مخاطب داریم صحبت می‌کنیم، یعنی باید ببینیم این واژه تو اذهان عمومی چه تعبیری ازش میشه. اگر متوجه میشیم وقتی ما به انسان میگیم نیازمند، بقیه میگن آقا بله ما همیشه نیازمندیم.
خب
این اصلا خودش نیازمند تعریف میکنه.
خب خوبه یا بده؟
این به نسبت طبیعت نباید خب خودش نیازمند. اون وقت اگه خودش نیازمند تعریف
کنه به نسبت
قبول میکنه. گیر میکنه.
هم به لحظی که شما میگید به نسبت این جهت پیدا میکنه.
حالا
اگر
جهت
حالا جا بفهم. اگر به نسبت گفتید، گفتید به نسبت به خالق، به نسبت به طبیعت. خب بعد شما از شما میپرسیم که اصل وجود من در نیاز به اوست یا در نیاز به این؟
حالا اصلا من میگم دایره واژگانی رو میشه تغییر چه اینقدر کلمه نیاز به خالق. اصل وجود من از ارتباط با خالق و طبیعت، من ارتباطم، من ربطم، من هستم. ببینید من عرضم دیگه اصلا چرا اصرار به این کلمه؟ من نمیگم غلطه ها، غلط بودنش بحثی ندارم، حتی شدیدتری بحث میکنه که انسان بدنش هم نسبت به سایر حیوانات در یه حد تعادل بیشتره، یعنی ساخت بدن انسان نسبت به سایر موجودات و حیوانات متعادل تره، طبعش متعادله و فضل انسان بر سایر موجوداته. این یه نکته، یعنی ما این انسانو حالا به یه تعبیری تو تربیت خوش خیلی نشون دهی که ما در حقیقت تربیت مبنامون کرامت نفسه، ولی من فکر میکنم اگر خیلی با واژه نیاز کار بکنیم این گیر میکنه.
خب حالا
خودشو درست تعریف نمیکنه.
تو ادبیات دین اولین مواجهش با وجود خودش فقرشه یا توانمندیشه؟
هر دو به نظر فقر الالله، نه فقر نسبت به طبیعت.
خب
نه اون اصلا اتفاق من چه بسا برعکس هم باشه توان خودش رو نسبت به طبیعت دریافت کنه بعد به متوجه بشه که فقر نسبت به خدا داره، یعنی از محسوس به معقول بخواد حرکت کنه، از جزئی به کلی بخواد حرکت کنه، اشکالی که نداره که.
به نظر ما قدم اول چه بعد به تولد چه تو ادامه حرکت.
حالا این من نمیخوام، من بیشتر زاویه نگاه تربیتی رو بسنم. یه نکته هم میخواستم اینو بگم چون بحث الگوسازی هست، قد به شدت داره رو الگوسازی حیوانیت کار میکنه. یعنی شما ببینید هالیوود داره میاد یه سری شخصیت بزرگی مطرح میکنه، مرد عنکبوتی، میگه ای انسان تو اگه بخوای توانمند بشی باید عنکبوت بشی، بتمن خفاشه، زن گربه‌ای، نمیدونم خبه دیگه، تمام عناصر طبیعت رو داره به عنوان قدرت تعریف میکنه. خب همین حالا میخوام تایید کنم، یعنی و به شدت داره الگوسازی میکنه و گویا مثلا یک نوجوان و جوان وقتی اینا نگاه میکنه میگه ببین من اگه بخوام قوی بشم باید حیوان بشم، باید رعد و برق بشم، باید نمیدونم چیز طبیعت بشم، باید درخت بشم مثلا از باید. پس ببینید این خیلی نکته مهمیه و جالبم هست. من به نظرم اینا دارن عدالت خواهی مردمان غرب رو میزنن، چون بعدن که این شخصیت ها رو تعریف کنه آخرش اسمشون میذاره لیگ عدالت. یعنی این خلق و خوی این اگه به مردم دارن فشار میادن و برای اینکه فشار رو تخلیه کنن دارن شخصیت مجازی و فیک براشون درست میکنن و این شخصیت مجازی و فیک اینا آدم نیستن، یعنی نمیذارن اینا آدم بشن و اسمشون میذارن لیگ عدالت. کیا دارن عدالت برقرار میکنن؟ الگوهای حیوانی، مرد عنکبوتی و بتمن و چی و چی دارن عدالت اسمش میذاره جاستیس لیگ، لیگ عدالت. پس اینم یه نکته میخواستم عرض کنم که این کجا خودش نشون میده که بگیم ای انسان تو از همه حیوانات توانمندتری، ما اصلا هیچ نسخه مقابلی نداریم. ای انسان به شدت رو فرهنگ رو سگ دارن کار میکنن، به شدت که با قول معروف تک تک عرضه های حیوانی رو دارن نسبت بهش برنامه‌ریزی میکنن و ما این که مثلا انسان انگار ما حواسمون نیست که اینا دارن انسان رو تنزل میدن، حالا ما برای که انسان رو سر جایگاهش بشونیم خب باید برتریش رو نسبت به اینا بگیم. منتها من عرضم اینه ما با گفتمان نیاز یا با این کلمه و پرتکرار کردن این کلمه به نظر من یه جای دوچار اشکال میشه تو بحث تربیتی. یعنی من فرزندی که میخوام پرورش بدم بهش بگم تو نیازمندی یا توانمندی، من میگم هر دو رو باید بگی، میگه خب به نسبت ربت و خالقت نیازمندی، به نسبت بقیه توانمند نیست، توانی
نسبت بین این دوتا اصلی و فرعی هم پیدا میکنه.
بله
دوتا متغیر گفتید، اصلی و فرعی پیدا میکنه یا نه مساوی هم
نمیشه اصلا تفکیکش کرد. یعنی توانیات برای چی تفکیک این اصلی
تو خارج روح رو از حس و عقل نمیشه تفکیک این روشن. اما من یه انتظاری لازم دارم، این انتظار هم برای چی هست؟ برای که بتونم تئوریزه کنم.
حالا من نکنم عرض کردم به نظر من باید از امکان وقت اونجا که میخوام برای انسان بگیم تو تولید کننده هستی، میگه من از چی تولید کنم؟ همش دنبال اینه که یه چیزی برداره از اون تولید میگه. تو خودت قطب مولدیتی بشه، اون منبع تولید خودتی چون صاحب فکر و عقلی. بعد حالا عرض میکنم این کجا خودشو نشون میده؟
خودشو باید تو نظام بگیری.
خب باشه،
اون نظام باید الان شما براش بگه که شما چه الگوی تولیدی داشته باش و چجوری شروع به تولید بکن.
آها احسن. حالا وقتی میریم تو
عینیت، یعنی اگر هر کسی رو به خودش واگذار کردی، او واگذار کردنه
نه به خودش واگذار نمیکنه
برای شما.
نه الان شما به هر کی بگی تولید کن میگه باشه وام بده، باشه یه مواد اولیه بده، یه زمینی بده. من که ندارم. تو چجور داری خودتو تعریف میکنی؟ تولید رو هم البته اشتباه جای تعریف میکنی. تولید با مولدیت فرق میکنه. اون چیزی که ما تو بحث اقتصاد معماری روش کار میکنی بحث مولدیت، در حالی که وقتی بهش بگی تو توانمندی یا درست باهاش صحبت کنی بگی تولید کن، اولین چیزی که بذارش میشه میگه اول باید اصلاح الگوی مصرف کنم، از محل اصلاح الگوی مصرف زمین های تولید هم فراهم میشه.
ما این کارمون نکردیم.
بله
این کار نداره، مشکل نداره.
خب عرضم اینه، من تا میخوام بگم دوباره این بعد چون بذارید مثلا دغدغه‌های حالا تو حوزه تربیتم تو حوزه تربیت اقتصادی هم بحث داریم. الان شما به هر کسی بگی تولید کن میگه باشه یه چیزی بده من برم تولید کنم، این یعنی هنوز داره خودش نیازمند میبینه به نسبت طبیعت. چون من که نگفتم، من بهش دارم میگم برو تو طبیعت رو عمران و آبادی کن و استعمار کن، برو طبیعت رو توسعهش بده طبیعت رو. منتها این میگه که چجوری میشه من باید یه چیزی داشته باشم برم یه کاری انجام بدم، یعنی کسی پیدا کنید. این لازمش اینه که این فرد در نسبت به طبیعت و در نسبت به خالق خودش رو درست پیدا کرده باشه.
قبول دارم، یعنی باید نسبت به این طبیعت و خالق نسبت رو مشخص بکنه، نسبت به یه کسی خودش رو نیازمند تعریف کنه، نسبت به یکی تمام روشن. اما بین این دوتا من نظرم میرسه متغیر اصلی فرعی لازم داره و ساختار
میخواد. چرا
مثلا
اصلی فرعی
چی؟
چرا
مثلا
اصلی فرعی لازم داره؟
الله نفسه بده. این نمیشه دوگانگی که یکی زیگ بالا و پایین نباشه این باشه.
این دوتا متغیر نمی دوتا الاغ
بباش متغیر از موضوعا همینه.
شما رنگ
رو ادراک میدونید؟ نه، میگه دو نفر با هم قرار بذارم، یکیش بالا میذارم یکیش پایین میذارم، یکیش میگونم امام یکیش میگونم من،
متغیر نه انسان.
الان خدای متعال و طبیعت دوتا هستن؟
دوتا.
خب یه اصل باشه یه او باشه؟
نه نسبت به نظر مقابلتون رو نمیشن یکی از نظر کنم ممکن تو دایره شما بگیم دوتا
خواهی دوتا باشن دوتاشون میتونن باشن.
منظور اصیل بودن با این که شما لحاظ نکنی یکی تو رو به پایین تر قرار
بدن. وقتی ما میگیم متغیر اصلی و متغیر فرعی به معنای این هست که این برای اوست، یکی برای دیگری.
مثلا اثر اجتماعیش لزومن اینجا خودشو نمایان نمی کنی که شما اونو اصل بدونید این رو فرقه. این الزامی وجود نداره برای اجتماعی کردن یک
چیزی. تخصیصایی که به این میدی خیلی بیشتر از تخصیصایی که به اون میدی. تخصیصایی که به اصلی میدی بیشتر از تخصیصی است که به فرعی میدی.
ما اگه اصل و فرع باشیم تخصیص اصلا نمیتونیم بدیم.
چی؟
اگر اصالتا فرع باشیم تخصیص برای اون معنا نداره. اون میگه هر عالم دست جای دست پا جای خاص دیگه. چه لزومی داره دست و پا را حتما بینشون اولویت ایجاد کنیم؟
تو ترکیب یا تو تجزیه؟
هر دو.
نه تو تجزیه باید بتونید.
چرا؟
چون میخواید اولویت بندی برای حرکت بدید. من اول من مثلا ببینید بچه وقتی به دنیا میاد، خب قبل از اینکه به پاش توجه داشته باشه هی شروع میکنه چیکار میکنه؟
لمس کردن.
اول اول شروع کردن کارو با دستش یا اول رفتنش؟ درسته که در خارج
بستگی داره و البته
هم اهمیتی نداره،
ترکیب خارج
رو یه بچه به دنیا میاد شروع کنه حرف زدن
قبل از که درسش بخونه شروع کنه حرف زدن.
آره استثناء نکنید، یه لحظه اجازه فرمایید، سیستم فعلی استثناء در قاعده یه بچه شروع کنه حرف زدن
میشه به من بگید
بستگی به سیستم تربیتی داره،
یعنی قبل از که دستش تکون بده شروع کنه به حرف زدن.
آره
چی بوده؟
نمیدونم بپرسید کی بوده؟
آه حضرت عیسی منظور
و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
نه همه معصومی
خب باشه.
آها حالا سجده کردن
در من
سجده کردن هر کدوم از اینها و تسبیح گفتن به آسمان سر بلند کردن. خب
این سیر تربیت طبیعی باشه، اول دست اگه الهی باشه شد اول سخن باشه.
یعنی الان هر کسی که این اتفاق نیفتاده الهی نیست،
ممکنه نباشه توی سطحی دیگه.
نمیشه بگید الهی نیست، میگه اونا الهی تر
بابا وقتی به وقتی میگن اونها
میخوان نماز رو بخونن آقا
نماز
چون
بعدن آقا ما با تو بحث حالا هر چی که به سمت آخر زمان حرکت میکنیم درهای علم که قراره باز بشه این چیزایی که خیلی عجیب تره هی باز میشه، مثلا خود همین اربعین پدیده عجیبه، به این سادگی نمیشه تبیینش کرد. حالا
بسیار ولی خب از فضای اقتصاد خارج میشیم، عیب نداره میایم اونجا گفتگو میکنیم خود نه ولی دیگه از فضای اقتصاد ما در خارج میشیم
طبیعی تر به هم صحبت میکنیم. حالا دعوای بنیادین هم فایده خودشو داره که بهش میشه پرداخت. حالا میخواستم بگم دکتر اگر صلاح میدونه اتفاقا امروز رو بحث خود حاج آقا باشین، یعنی یه فرصت دیگه ای مثلا اگر ایجاد شد بعد اون موقع مثلا ممکنه یه طرح بحثی هم مثلا من بکنم حاج آقا ایراد بگیرن. حالا ما فعلا تو مقام ایراد گرفتن هستیم، دستمون بازه، ولی وقتی میخوایم بسازیم که مثلا ایشون نمیتونیم بسازیم، بالاخره یه تراث 40 ساله‌ای دارن که صدر و ذیل داره، منظومه داره، مبنا داره، تجربه تاریخی داره، تجربه عملیاتی داره، الان این تراث رو دارن ارائه میکنن، ما هم حالا اون چیزایی که به ذهنمون میرسه داریم میگیم، ولی ساخت این منظومه‌ای که آقا دارن ازش صحبت میکنن خب واقعا کار خیلی عجیب و غریب و طاقت فرسایی بوده. یه نکته ای دکتر درخشان میگفتن، به ما میگفتن برید مارکسیسم بخونید، بعد وقتی میگفتن میگفتیم چرا دکتر بریم مارکسیسم بخونیم، میگفتن برید مارکسیسم بخونید که بدونید یه منظومه ساخته شده که صدر و ذیل داره و به شما کمک میکنه که بدونید یه چیزی به جز لیبرالیسم هم میشه ساخت، یه چیز دیگه میشه ساخت که صدر و ذیل داشته باشه و این چیزی که اینا اسمشو گذاشتن علم یه چیز یکه مصاب درجه یک لابدیل له نیست. زحمتی که دوستان کشیدن ما رو از مارکس مستغنی میکنه، دیگه ما نیازی نیست برای این که بدونیم لیبرالیسم بدیل داره بریم مارکس بخونیم. ای کاش دوستان حزب اللهی و انقلابی که تو فضای اقتصادی انقلاب اسلامی تنفس میکنن خودشون رو محروم نمیکردن از این تراث و میشنیدن این بحث و میفهمیدن که به جز لیبرالیسم یه منظومه اندیشه یه دیگه هم میشه ساخت و این منظومه اندیشه که حاج آقا میراثدارش هستن من به نظرم اونجا میشه بهش نگاه کرد و من همواره به عنوان یکی از شاگردای مرحوم آسد منیر شاگردی حاج آقا رو میکنم مباهات میکنم همیشه به این منظومه ای که ساخته شده. حالا در مقام نکاتی هم ما میگیم ما ممکنه در منظومه منحلش کنن نکات ما رو، ممکنه لحاظ کنن تغییرات مختصری درش انجام بدن، ممکنه هم از قبول نکنن. این طبیعیه وقتی که یه منظومه فکری داری حرف طرف مقابل رو که میشنوی یا قبول نمی کنی یا منظومه رو تعدیل میکنی باهاش یا نه میای اونم لحاظ میکنی و یه تغییراتی در منظومه ایجاد میکنی، کاری که نئوکلاسیک میکنه. این اقتصاد سرمایه‌داری تقریباً 150 ساله داره این کار رو میکنه، از اون موقعی که نقدهای مارکس وارد شد سعی کرد با اقتصاد رفاه یه خورده مباحث عدالت‌خواهانه رو خیلی ظریف تو منظومه فکری خودش وارد کنه که بعد از اون هر کی میگه عدالت، هر کی میگه برابری، بله، هر کی میگه خدمتتون ارشد فقر ستیزی، میگه ببین من لحاظ کردم تو توسعه انسانیم، لحاظ کردم ضریب جینی، الان از شما که ادعای اسلامتون میشه پایین‌تره، رفع فقر رو اگر نگاه کنید تو فضای رفع فقر مطلق ما بهتر از شما عمل کردیم، که اون قدری این منظومه رو حتی میاد تعدیل و تعدیل میکنه و تغییر با حفظ شاکله اساسی خودش، که یکی مثل سید جمال وقتی سر اونجا میزنه میگه من اونجا اسلام دیدم، چون نتونه ثبت شاکله اصلی نظریه رو شاید آره و خیلی اینا آره از اینای دیگه انتظاری نیست متاسفانه، ولی خب از سید جمال انتظار بود که اتفاق نیفته. من عرضم اینه تو این زمان 10 دقیقه‌ای کاره، چون همین بلایی که امسر آج آقا آوردیم با سر دکترم بیایی از این جهت من به دکتر رس کردم
آوردیم از این دکتر که دوباره تشریف بیارم انشاءالله های مخصوی هم دوباره تشریف بیارم هم هستیم
برخدمت من البته یه پشتان پاورپوینت که هم خدمت شما فرستاده بود چیه صوتی هم نه همون پس اگه میخواد که دوستان ارسال کنه اگه داریم ما که خیلی خوشحال میشیم شما جلستون ادامه داشته باشه با ما مشرف میشیم شما حالا مهما هم دیره برای تشرف مجدد کنیم هر موقع بفرمایید
حالا من ناظر به نکاتی که توی این راند آخر فرمودید، امیدوارم خوب خاطرم باشه، اینجا قید الکلام من نکردم، ناظر به بحث تنوع من یه وجه جمعی خدمت شما عرض کنم، اگر که ببینید این وجه جمع رو میپسندید یا نه. این که در دنیای ما تنوع به عنوان یک عنصر اجتماعی، یعنی وقتی یک عکس از جامعه میگیریم تنوع خوب دیده میشه، رنگارنگه، و اتفاقا تنوع مانع انحصاره، تنوع قدرت آفرینه برای عموم مردم، مالکیت شخصی لازمش تنوعه، این که هر کسی بتونه تصمیم بگیره و تصمیمات متنوع بگیره در حوزه مباهات. این وقتی اجتماعی به مسئله تنوع نگاه میکنیم، ولی هر فردی در مقیاس زندگی شخصی خودش بسنده میکنه به یه سری مصارف خاص. بله، مصارف اون انسان الگوی مدرن خودش به تنهایی متنوع تر از یک انسان در دنیای ماست. مصارف ایلان ماسک بله. از مصارف من حمیدرضا مقصودی متنوع تره، بالاخره انواع و اقسام امکانات رو استفاده میکنه خودش.
رسانه ها تو اون میدمه یا نه؟
بله، رسانه هم تو همون میدمه. یعنی من خودم رو بخوام با ایلان ماسک مقایسه کنم، شخص اون مصارف متنوع تری از من داره و من رو نسبت به تنوع در زندگی شخصی اون تحریک میکنن، ولی همه مردم تو دنیای مدرن مصارفی مثل این باید داشته باشن. پس وقتی جمع تقاضاها رو میذارید کنار هم تنوع کم میشه.
یک باید روشو بگیرم
توی دنیای ما، نه تو دنیای ما من به تنهایی زندگی متنوع نیست، به تنهایی خودم اینجوری نیست که حالا این تو مادیات ها، تو مادیات اگر نه اگر بریم سراغ عناصر معنوی اتفاق بسیار ما متنوع تری بسیار متنوع تری
باید متنوع تر
بشه. این مثلا زیارت، نماز، از اینا عبادات بگیرید تا حالا حتی بعضن معاملات، بعضن از اون طرف تو سطح اجتماعی وقتی ما یه تصویر، یه عکس میگیریم از زندگی انسان اسلامی، از زندگی اجتماع مسلمین، وقتی مالکیت شخصی سازی شده باشه وقتی که نظامات تولیدی خرد مقیاس متکثر وجود داشته باشه، دنیای از رنگ‌ها رو می‌بینیم تو مصارف، تو تولیدات، کما اینکه میگم تو مواد غذایی و تو لباس، اینا مثالاشو زدم. این به نظرم یه وجه جمعی میتونه باشه، یعنی تنوع در زندگی شخصی در عین مودسازی در زندگی اجتماعی کار کرده اوناست. این شاید یه وجه جمعی بشه اینجا پیدا کرد.
خب چون ما اونجا هم که وقتی میگوییم تنوع، ما ابزار تحریکش مورد نظره،
ولی اینجا میاره با زندگی یک شخص، ولی در واقع همه رو یک رنگ میکنه، همه رو یک رنگ میکنه در حوزه مختصری از مصارفی که یک انسان الگوی مدرن داره.
یک رنگ نه، چون میگی جامعهش تنوع رو داره ها، جامعه به جامعه زمینه
جامعه ما تنوع بدید. جامعه ما تنوع
ولی داره. چیه؟ ولی تو زندگی شخصیش محدودیتاش اونقدر زیاده که اجازه تنوع رو برای تحقق بهش نمیده.
جامعهش هم تنوعش کمتر از جامعه ماست، خیلی کمتره، چون میخواد تولید انبوه کنه، چون دنبال استثماره، چون دنبال استعماره. این آره میشه مدلش کشید، یه موقعی تصویرسازی بهتر میشه نسبت بهش نشون داد. این یک نکته نسبت به تنوع شاید وجه جمع خوبی بشه بینش ایجاد کرد. تو بحث اون نظام اولویت،
بله، سیاست فرهنگی،
توی بحث من از نظام اولویت ها شروع کنم، چون میدونم شیرازه بحث شما آقا نسبت تناسب اولویت هاست.
بله،
یعنی اگر این از منظومه اندیشه شما برداشته بشه چیزی نمیمونه.
بله،
حالا من اینجا یه خورده به نظرم میاد که اینجا اون نقاطیه که یعنی برمیگرده به این بنمایه نظری که آیا نظام اولویت ها تو سطح متغیر ها مستریم بهش یا نه، که اینجا من نظرم عدم استراره بهشه، که به نظرم نمیاد ما مستر به اولویت بندی باشیم، حتی در تعینات، حتی در عینی سازی ما مستر به اولویت ها به نظرم نمیاد باشیم، و چون من این استرار رو نمیبینم کمی سازی هم برام اهمیتی نداره. خب شما این استقرار رو تو مبنای اندیشه ایتون دارید. یعنی تو نگاه من هر شیئی به نسبت خودش اولاست و نیازی نیست لزومن که هر شیئی در نسبت با شیء دیگر سنجیده بشه، چون شما ببینید تو دایره تصورات فیزیکال نیوتونی این بحث اهمیت پیدا کرده ها، یعنی دعواش برمیگرده به اونجا که نسبت تناسبات اشیا مهم میشه. خب تو نظریه نسبیت اینشتین دیگه این نسبت تناسبات اشیا مهم نمیشه، یعنی هر شیئی میتونه در نسبت های بسیار متنوع متفاوت و بی‌نهایتی، تو کوانتوم که دیگه اصلا کلمه نسبیت هم از بین میره، میتونه در نسبیت‌های متعدد و متنوع و بی‌نهایتی از هم قرار بگیرند، تو نظر نسبیت اینشتین. ولی من به نظرم میاد هر شیء به نسبت خودش، هر شیء به نسبت خودش، این رو اگر که در نظر بگیریم، تو عینی سازی خیلی دوچار کشیدن برای اینکه تعینات رو ایجاد کنیم نیازی لزوماً به ماکت پیشینی نداریم. من که یکم بحثم روشن تر بشه، بحث شهید صدر رو عرض میکنم. شهید صدر میگه شما وقتی برید به مکتب اسلام عمل کنید، مکتب اسلام عمل میکنید، دایره بالاخره احکام شرعیه و فقهیه رو وقتی عمل میکنید، یه جامعه نهایتاً پدید میاد. اون جامعه رو اگر دوست داشتید برید ازش عکس بگیرید، بعد نسبت تناسبات اشیاء رو تو شناسایی کنید، اون نسبت تناسبات اگه دلالتی براتون داشت اسمشو بذارید علم. ولی به طور پیشینی شما نیازی ندارید به اون نسبت تناسبات برای عینی سازی، ما باید اطاعت کنیم. یعنی تراکم تعبد و تراکم ولایت پذیری و تراکم اطاعته که اون جامعه رو پدید میاره. اون جامعه البته نظم الهی داره، ولی آیا ما میتونیم واقعا به طور پسینی هم با عکس گرفتن از اون جامعه بگیم نسبت تناسبات چیه؟ من به نظرم اونجا هم نمیتونیم. یعنی اونجا هم دایره عقل ما محدوده در این که بتونه ادراک کنه نسبت تناسبات رو و بگه نسبت تناسبات مساوه. ممکنه شما بگید ما به اون نسبت تناسباتی، خود شهید صدر هم اینو میگه، میگه ما به اون نسبت تناسبات نیاز داریم که اگر جایی نتونستیم اطاعت رو، مکانیسم اطاعت رو پیدا کنیم، از اون نسبت تناسبات در بیاریم که اطاعت در این مقام چیه، بعد اطاعت کنیم که اون پازل رو تکمیل کنیم. این بحث شهید صدر میگن که من به نظر من قاعده 80-20 هم یه جایی مطرح میکنه، فکر کنم تو اساس منطقی است، که من به نظر من اونجا هم نیاز نیست، اونجا هم نیاز نیست این کار رو انجام بدیم. عقل ما به نظرم میاد از فهم نسبت تناسبات کلان اجتماعی، عقل ما از فهم نسبت تناسبات کلان اجتماعی عاجزه، چون نسبت تناسبات اجتماعی عالم پر از عالم غیبه. اینجاست که ما میگیم اطاعت، اینجاست که میگیم ولایت. و به نظرم میاد که ما از مقام اطاعت و مقام تولی و مقام ولایت به اون جامعه خواهیم رسید بدون اینکه نیازی باشه بدونیم اون جامعه چیه، نسبت تناسباتش چیه. موقع من توی همایش بود توی اردوی اسلام ایرانی پیشرفت این بحث رو مطرح کردم، یکی از دوستان که متعلق به مجموعه این دوستانی هست نظری سیستم کار میکنن تو مشهد،
آقای دعایی، آقای دعایی و آقای واسطی،
آره این دوستان بودند که اتفاقا هم اونجا وسط صحنه اصلی و مرکز الگو هم بود، بلند شد گفت خب پس چرا میگید امام زمان توی چرا میگید مختصات جامعه مهدوی اینه که مثلا یه فردی میره دست میکنه تو جیب اون یکی فرد، از مختصات عینی اون جامعه صحبت میکنید؟ که من عرض کردم خب اونم اگر که روایت نبود ما ازش عاجز بودیم، اونم اگر مقام تبیین ولایی نبود ازش عاجز بودیم. لذا من بیش از این که آقا برای من تو منظومه فکریم اهمیت داشته باشه که این کف تعینات جامعه چیه، برام اهمیت داره که سوژه من چطور با خدا ارتباط میگیره. و برای انسان مدرن هم همینه، چون شما فرمودید اونا دنبال زندگی مادی هستن، ما دنبال زندگی الهی. این جزء مشهوراته ولی من خیلی تو کتم نمیره. یه کتابی داره آقای ادان کفولی، میگه ما ترجمهش کردیم، آدامز فالسی، مقالطه آدام اسمیت. بعد میگه A guide to the economic theology، میگه رهنمودی به الهیات اقتصادی. میگه من هرچی گشتم تو منظومه اقتصادی و مدرن اومدم بهش بگم ایدئولوژی، دیدم ایدئولوژی هم مادیه، من فقط الهیات دارم میبینم. یعنی من اتخذ الهه و هواه، الهیاته. اینجوری نیست که، هوا هم مادی نیست، ولایت شیطانه، اتفاقا غیبه. اینو من به نظرم یاد توی تزاحم، توی جنگ الهیاتی ما وارد شدیم. تو جنگ الهیاتی اتفاقا عنصر فائق هم اون طرف الهیاته، به خاطر اینه که من میگم سیاست عرض من اینه. این ما با یک منظومه لکم دین و کم ولی دین یا من اتخذ الهه و هوا یا این همه آیات و روایاتی که داریم که میگه اله مع الله، ما میگیم نه، ولی اونم یه الهی برای خودش داره. بله نفسد اتا، ولی فساد داریم میبینیم دیگه فی الارض، چون اله داره برای خودش فساد داره اتفاق میفته. رضا به نظرم میاد ما اتفاقا توی
نیست.
چی؟
اینجا اله معنی اون جهت نیست،
الهه دیگه میپرستدش، سرپرستشو بر عهده داره.
اینجا ما عرض کردیم که ممکن
سیاسته.
ماده جهت آدم باشه،
اون جهت
آدم باشه و هدف آدم باشه،
اون جهت
میل آدم باشه،
اصلا جهت هم اگر باشه جهته که اهمیت داره و جهت هم یه عنصر سیاسی فرهنگی.
دوگانگی جهت الهی و مادی چیه؟
جهت هم جهت سیاسی و فرهنگ، جهت هم یه عنصر سیاسیه، جهت هم یه عنصر سیاسیه، جهت یه عنصر مادی نیست، این یه عنصر الهیاتیه. از اینجاست که عرض من اینه که اون طرفم اتفاقا سیاست پر اهمیته، ولی این تو دایره‌ای که بخوام اولویت بندی کنم، ولی من میگم اولویت نکن، اولویت بندی نیازی نیست. اینجا چون تو منطق شما باید صحبت کنیم، میگم اگه بخوایم با اولویت بپردازیم نمیتونیم این اولویت نادیده بگیریم، ولی به نظرم میاد نه، اینجا نیازی اینقدر به اولویت سنجی نیست، اولویت گذاری نیست که توی این سگان فرهنگ سیاست اقتصاد اولا کدومه، نه دست و پاس، هر کدوم به نسبت خودش اولویت داره و باید به نسبت ها پرداخت، به نسبت ها هم مراجعه کرد. شما میگید پرقدرت‌تر، پس باید به کدوم بپردازیم؟ ببینید تو مقتضیات زمان کدومش پرقدرت‌تره. یک عنصر اصیل لزومی نیست در نظر بگیریم. اگه در نظر بگیریم بعد اون موقع بیان، بعد این استدلال مال جون من نگید آقا که بودجه مثلا چون به اقتصاد بیشتر میدن پس اقتصاد اصیله. این نازل‌تر از شأن مباحث شماست. این عنصر اقتصادی پول، پول رو در پول خرج میکنن، پول رو در اقتصاد خرج میکنن، و یعنی برید ببینید هوا رو در فرهنگ خرج میکنن، جاه رو در اقتصاد، در سیاست خرج میکنن. مثلا جاه طلبانه تر به مقام نگاه میکنن یا جاه طلبانه تر به پول و به مقام. اینجور جایگاه اقتصاد پوله، پول بیشتری بهش تخصیص میدن. این چند تا نکته که شاید کمک کننده باشه توی مباحثمون. یه نکته دیگه عرض کنم نهایی که دیگه وقت من بیشتر نگیرم، اونم اینه که آجا ما اشتراکات ما فراتر از اجماله. شما فرمودید ما به اجمال اشتراک داریم، من میگم اشتراکاتمون فراتر از
خازه
اصلا فراتر از این حرف هست. اشتراکات علت علت اینم که عرض میکنم اشتراکاتمون فراتر از اجماله به خاطر اون تراث اصیلیه که ما مشترکاً بهش رجوع میکنیم و اینو نادیده داریم میگیریم تو مباحثات معمولا. اون تراث مشترک تو رفتارشناس توی منطق مشترکمون خیلی میتونه کمک کننده باشه، کم ازش بهره میگیریم، ولی تو رفتار، تو اونجایی که داریم کنشگری میکنیم، حداقل من حقیق خودم رو عرض میکنم با مجموعی که اساتیدی مثل شما هستن، میگم اشتراکات خیلی زیاده از این جهت. عذرخواهی میکنم، یه صلواتی هم بفرستید.
الله الله صل علی محمد
محمد. اگر رو بحث اولویت بندی و ضرورتش و اصرار به کمیت وایسیم، احساس میکنم شاید این مقدار بحث من جلوتر بشه. یه بحث این هست که آیا ما امکان ادراک نسبت‌های واقعی رو داریم یا نداریم. ما مدعی نیستیم. ما به نظرم میرسه فقها هر چقدر هم نسبت به اجتهاد سعی و همت به خرج بدن، به هر چیزی که میرسن حکم ظاهری نه حکم واقعی. پس ما ادعای رسیدن به حقیقت کماهی رو نداریم. اما اینکه آیا ارتباطاتمون میتونه تقویت بشه و جهت حفظ بشه و حرکت به سمت جهت سرعت پیدا بکنه، ما به نظرمون میرسه این امکانش هست و بدون کمیت هم امکان نداره. این قسمتمون رو روی این قسمت خواهیم داشت. از منظرتون سوال میپرسم که اگر جامعه ایمانی در دوران پیامبر اکرم و بعدش وجود مقدس امیرالمؤمنین و بعدش حیات اجتماعی معصومین صلوات الله علیه اجمعین مفسر جریان عینی دین هست، خب این اختلافات جمع نشد. یعنی ما یک دینداری محقق رو دیدیم و مشکلاتش هم پابرجا بود. اگر جوری دین رو ترسیم بکنیم که با وجود معصومش هم قدرت تحقق عینی نداره و نمیتونه هماهنگی رو در جامعه رقم بزنه، طبیعتا موجود به نام دین رو محقق حساب نکردیم، قابلیت تحققش رو داریم روش خط میزنیم. اما اینکه حالا تحقق چرا ضرورت داشته باشد اولویت بندی و کمیت پذیری رو برای خودش، به دلیل اینکه تنوع‌های در ارتباط و تنوع اراده ها، من یه اراده‌ای دارم، یه طلبی دارم، یه خواستی دارم، شما یه اراده‌ای دارید، تفاوت در اینها موجب میشه که در نظر من چیزی برجسته باشه که در نظر شما برجسته نیست. ما چجوری اینها رو بخوای به هم نزدیک کنیم؟ من چرا تولی کنم نسبت به شما، چرا تولی کنیم نسبت به من؟ اینکه یک اراده‌ای با اراده دیگر هماهنگ بشود به چه مبنایی است؟ آیا زبان و گفتگو و عقلانیت میتواند اینها را هماهنگ کنه؟ اگر عقلانیت هست باید منطق پیدا کنه، این دو تا چهار تا پیدا بکنه، حالا چه مفهومن چه کمن. اگر این هست که من در شما نظر بکنم، شما استاد من شیدایی پیدا بکنم و دیگه تبعیت میکنم، ما همچنین رو تو تاریخ یا تو عادت تاریخ ندیدیم. این اگر به وجود مقدس پیامبر هم برخورد داشتن، ازش بیان خواستن، ازش استدلال خواستن، ازش اعجاز خواستن، و چیزی که بتواند قدرت اجتماعی زمان خودش رو منحل کنه در قدرت خودش، زمینه تبعیت پیدا شد. لذا اختلاف اراده ها و ضرورت هماهنگی اراده ها طبیعتا اولویت بندی رو ضروری میکنه. الا که شما بگید اولویت بندی مفهومی یا اولویت بندی کیفی رو میپذیریم، اولویت بندی کمی رو نمیپذیریم. ولی اگر مطلق اولویت بندی بخواد انکار بشه، بعد از پیامبر پرسید چرا شما اول این آیه نازل شد بعد اون آیه نازل شد، چرا اول نسبت به این حکم اهتمام کردید بعد نسبت به اون حکم اهتمام کردید، چرا آیه حجاب آخر آمد آیه شرب خمر آخر آمد، چرا جامعه نسبت به اینها این واکنش نشون داد و شما این واکنش نشون. پس ما در یک کنش و واکنش طبیعی با جبهه مقابل که جبهه کفر باشه، با جبهه نفاق که جبهه مقابل ما باشه داریم، و برای انحلال اونها و انسجام درونی خودمون جامعه مؤمن رو منسجم کنیم و هماهنگ کنیم، من نبودن این اولویت رو توجه بهش نمیتونم نداشته باشم. اگر مشخص بفرمایید بحثتون کیفیه، در مسئله کیفی قبول دارید، در مسئله کمی قبول ندارید، یا نه مطلقا اولویت بندی لازم نداره، من از شما بپرسم که جامعه که قرار دیندار باشد و عمل بکند، و میگم تو خود احکام هم نظم وجود داره، اولویت بندی وجود داره، یعنی میگوید که شما مال رو هزینه کنید برای آبرو، آبرو رو هزینه کنید برای جان، جان رو هزینه کنید برای دین، حداقل تو طبقه بندی کیفی بالا پایین قرار میده. یا مصالح جمعی رو فدای مصالح شخصی نکنید، مصالح شخصی رو فدای او بکنید، یه آبروی شخصی میخواد ریخته بشه که یه آبروی جمعی حفظ بشه، یعنی کارو بکنید. اگر من جانم رو بدم که جان 10 نفر حفظ بشه، یعنی جز شهدا است. خب اگر این تفاوت ها و اولویت بندی ها رو هم بخواهیم انکار کنیم، یه خود درک من سخت میشه. این قسمتش رو بفهمید که من ببینم منظورتون از عدم اضطرار نسبت به اولویت بندی ها مطلقه یا نسبت به امور کمی هستش.
هرزین سطح مواس خیلی بالاست، ما تو مواس سطح پایین تر وارد میشیم.
سطح بفهمید
هرزین تو این بحث من مکتایی ندارم.
من با قرار دادن یه نظم در مقابل نظم روایی مشکل دارم. در واقع
ما دنبال این هستیم که
نظم روایی رو خب من میگم امکان نداره.
خب اگر امکان نداشته باشه، اگر امکان نداشته باشه جریان عین دین چگونه است؟
حجت اینجاست دیگه، اینجا شما بهش میپردازید. من میگم اینجا رو شما دست بذارید خیلی بهتر هماهنگ میشیم با هم. یعنی ما الان تو فلسفه ارسطویی خیلی دیگه بس رفت اونجاها دیگه، چرا نمیدونم چرا رفت اونجا، ولی ببخشید. تو فلسفه ارسطویی دو تا گزاره رو میذارن، همه چی رو بر اساس این گزاره ها تحلیل میکنن و حقانیت سنجی میکنن، و هر چیزی در مقابل این نظم ساخت انسان قرار بگیره محکوم به عدم صحته، محکوم به بطلانه. من نگرانیم از نظمی که شما دارید طراحی میکنید اینه که نظم دیگری کنار نظم ارسطویی قرار بگیره، بعد این نظمه یه نظمه که دیدم توی صحبت‌های مرحوم استاد که به این توجه دارن ها. که این نظمه نظمه غیر منجز و غیر بله معذر باشه، بعد این نظمه بیاد سیطره بندازه حتی توی فهم از روایت، حتی توی فهم ما از اجتهاد، حتی توی فهم از طبیعت، اولویت بندی های این نظم باشه که مکانیسم اطاعت رو تحت شعاع خودش قرار بده. این کاری که نظام فقاهت ما ازش پرهیز داره، این رو ما به ناخودآگاه توی نظممون طراحی کنیم و یه نظم مکانیستی. این نگرانی دیگری که من دارم اینه که نظم یه نظم مکانیستی، فیزیکالی، مکانیکی باشه و این نظم مکانیکی تو اولویت بندی بیاد سایه بندازه روی فهم ما از دین، و اونجایی که ما نهایتاً با عنصر حجت و معذریت و منجزیت میریم سراغ اجتهاد، این قاعده مندی پیشینی اونم در فهم طبیعت و طراحی طبیعت، نه در فهم روایت و طراحی منظومه روایی ها، در فهم طبیعت، در فهم نتیجه فعل بیاد مقدم بشه بر اطاعت ما، اونجا منو یه خورده نگران میکنه.
یه بار دیگه این نظم طبیعی،
این نظمیه که این نظمیه که قرار ماکت طبیعت رو بسازه، تعینات رو بسازه،
نظم در روایت ها،
نظم بله روایات منظمن، روایات
نه، این دوگانگی رو الان شما
بله نظمی که ما میسازیم
و این نظمی که ما بسازیم برای حرکت تو روایات، این مورد خشه است.
نگرانم، یعنی این نگرانی من شما چطور رفت میکنید این نظمی که ما میسازیم برای این که طبیعت رو باهاش طراحی کنیم، این نظمی که تعینات سازه، عینیت سازه، اولویت سازه، این نظمه این نظم ریاضیه.
خب
این نظم ریاضی لزوماً انطباقی بر نظم روایی نداره، بر نظم مصاب نداره، بر نظم خلقت نداره. چطور شما
طبیعت با جریان تشریع
فهم ما از طبیعت، فهم ما از طبیعت،
فهم ما از طبیعت با فهم ما از تشریع
آره ممکنه با نظم نه با فهم ما از تشریع ها. با اون که تفاوت داره، فهم ما از طبیعت،
خب
فهم ما از طبیعت با منطق طبیعت که نظم روایت رو ترسیم میکنه تفاوت داشته باشه.
ما یه واقع داریم که
ما میریم تلاش میکنیم بفهمیمش،
یه واقع داریم که سعی میکنیم بفهمیمش، یه شارع هم داریم که سعی میکنیم باشه ارتباط
برقرار، باشه ارتباط برقرار. شارع هم یه نظمی در طبیعت داره، شارع یه نظمی در طبیعت قرار داده،
شارع موجد واقعیه،
بله موجده، پس نظمی قرار داده،
پس هماهنگی بین شارع و واقع وجود داره،
اون که وجود داره.
خیلی خوب،
پس اونم اولویت توش هست، منطق توش هست، پس نظم توش هست،
پس هم واقع منظم است، بله. هم شارع منظمه. حالا ما قرار ما با اینا ارتباط
برقرار،
هم با واقع
خود ما نظم ذهنی مکانیستی داریم میسازیم که این نظم ذهنی مکانیستی ما الزاماً انطباقی بر اون نظم واقعی نداره، خود شما فرمودید، و نه تنها ممکن انطباق، من به نظرم ضرورتی هم نداره که اصلا بریم سراغ این نظم ذهنی. اینجاست که اون
ببین من قراره با واقع ارتباط برقرار کنم یا
به واسطه
اصل ارتباط
من خیلی چقدر نمیدونم ببرم، حالا من از منظر مخاطب فهم خودم مطرح کنم. از زمینه که یه موقع ما یه طرح بحثی داریم، یه دستگاه تحلیلیه،
خب
ولی این دستگاه تحلیلی که دیگه لزوما با کل واقعی، این یه دستگاه تحلیلی، یه دستگاه تحلیلی هم میشه داشت،
10 تا 100 تا مشکلی با این
نداریم. حالا این در
بحث اینه،
آیا ضرورتی به در دستگاه تحلیلی وجود داره؟
بحث اینجاست که آیا اصلا ما مستر به دستگاه تحلیلی
هستیم؟ من هم نیستیم.
بحث اینه، یه وقت ممکنه بگه چون دستگاه تحلیلی ها متعدد هستن پس اصلا نیاز بهش گوش ندیم.
دستگاه تحلیلی یه چیزی هست که برای ما اله میشه، این دستگاه تحلیلی در فهم طبیعت برای ما اله میشه، یعنی شرک ایجاد میکنه. این دستگاه تحلیل کما که تو فلسفه ارسطو به نظر من اتفاق افتاده، با نظم نیوتنی میخواد همه چی رو تعبیر کنه و هر چی خلاف نظم نیوتنی باشه رو باطل میدونه، مگر اینکه شما بتونید با که اینو دنبال میکنید. یعنی پاسخ شما به من احتمالاً این هست، از استادم که پرسیدم تو این فضا وارد میشه که میگه من حجیت دارم در انطباق این دستگاه تحلیلی بر دستگاه واقعی طبیعت، من حجیت دارم، معذرم، منجزم، که بعد من اونجا نگرانم که این حجیت شما و اون حجیت فقاهتی خیلی تفاوت داشته باشه، که البته خب میگید داره، ما یه حجیت دیگه یه دنبال داریم میکنیم، چون ما حجیت اون میخواد اجتماع ساز باشه، اون اجتماع ساز نیست.
یعنی حجیتش رو دوستان به این برمیگردن که چون جامعه ساخته؟
طبعا دیگه نه، میگه این من دستگاه تحلیلی رو باید ایجاد کنم که نظام ساز باشه، جامعه ساز باشه، دستگاه تحلیلی نظام سرپرستی باشه.
شما که الان میگید که نظام و جامعه ساخته میشه بدون دستگاه تحلیلی.
آها، من همینو دارم عرض میکنم.
دارم میگم این بنیانش چیه؟ من اینو بفهممش که امکانه این که جامعه رو بسازم دستگاه تحلیلی نداشته باشم. این چجوری ممکنه؟ یه وقت شما از بوران خلف استفاده میکنید، میگید چون تنوع دستگاه تحلیلی هست من بس نفیش بکنم، یه کاری هم داره اتفاق میفته دیگه، بالاخره جامعه داره ساخته میشه.
این ساخته میشه، این ببینید تو توسعه اختیارات اجتماعی شما یه حرفی میزنید که اصلا هدف دینه، یکی از اهداف دین توسعه اختیارات اجتماعی، درسته؟ این توسعه اختیارات با یکسانسازی دستگاه تحلیلی در فهم از دین هم به نظرم تضاهم داره. یعنی تو اون توسعه اختیارات اجتماعی، اجتماع باید مفاهمه با دین برقرار کنه، نه اجتماع از مجرای من مفاهمه با دین برقرار کنه، نه اجتماع از مجرای دستگاه تحلیلی من که معلوم هم نیست چقدر حجیتش نسبت به دستگاه تحلیلی مشابه بیشتر باشه فهم به دین پیدا کنه. انحصاری میکنه فهم دین رو، انحصاری میکنه انحصاری میکنه ترابط با طبیعت رو، انحصاری میکنه دستکاری در نظام خلقت رو.
حالا به نظر شما نسبیت انحصاری کرده؟
کی؟
نسبیت،
نظریه نسبیت.
آره.
نسبیت انیشتینی.
آره.
نظریه اگه شما بگید من نظریه نسبیت انیشتینی، یعنی من نانظریه هستم، من با تو موافقم.
یعنی چی؟
یعنی من نظریه نیستم، من کاملا نسبیم مثل انیشتین. یعنی هر کسی به زعم خودش بره مفاهمه با دین برقرار کنه. خب این دیگه یه حرفیه که اگه لایو نباشه خیلی بهتره، خب من با سروش قاطی میکنه بعد میزنن چون من اونو نمیخوام بگم، بلاره تو بیام نگم اینی که من میگم اون نیست درد سر داره. خب الحمدلله، پس شما نگید من سروشم که فقط هم سر بست میکنم چون اون اینو میگه، اون تو پلورالیسمش این حرف رو مطرح میکنه که هر کسی یه فهمی از دین داره و اون فهم از دین فهم حجت داوره. فهم من از دستگاه تحلیلی مرحوم استاد که به نظرم اینجای دستگاه تحلیلیش با خود اون منطقش تضاهم داره اینه که میگه ما باید زمینه ای رو ایجاد کنیم که مفاهمه عمومی با دین برقرار بشه، نه مفاهمه انحصاری. مفاهمه عمومی در توسعه اختیارات اجتماعی هم هست که رخ میده، یعنی به عبارتی اجتماع آخر زمانی ما و اجتماع مطلوب ما اجتماع همه مجتهده به این سمت و اجتماع هر کسی به حجت برسده.
حجت هم این نکته رو شاید متعرض
قاعده‌مندی مشترک باید لزوما بین اینا وجود داشته باشه، کما که تو نظام اختلافات و قاعده‌مندی مشترک وجود نداره، ولی همون
کجا
تو نظام اختلافات و اختلافات و قاعده‌مندی مشترک نیست، مرحوم های فاضل و های سیستانی و قاعده هاشون مشترک نیست، موانعشون مشترک نیست، خیلی جاها به اختلاف میرسن، ولی اون عنصر حجت هست که دستشون رو میگیره، عنصر معذریته که دستشون رو میگیره. این دستگاه تحلیلی ها متنوع و حتی ما نمیتونیم بین این دستگاه تحلیلی ها بیایم جبران بگیم یک دستگاه تحلیلی هست که اولاست. این رو میتونید تو نظریه لحاظ، اصلا قبول دارید که همچین چیزی تو نظریه لحاظ بشه؟ اینکه فهم اجتماع متدین، فهم اجتماع ولایت مدار، فهم اجتماع متشرع توسعه پیدا کنه به نحوی که دستگاه‌های تحلیلی متکثر در فهم از دین طور طراحی بشه.
هماهنگ یا ناهماهنگ؟
چی؟ لزوماً هم هماهنگ نیست.
اگه به هماهنگی نرسه یعنی به وحدت نرسه.
نرسه.
یه نظام نمیشه.
خود تو حجت به وحدت میرسه.
دیگه
تو حجیت به وحدت میرسه.
اگر مثلا عرض میکنم اختلاف فتوا تو جریان عینی بیادش.
میاد دیگه.
اجازه بدید. جریان عینی که جامعه رو متشتت میکنه.
آجو
واسه
من
یه ذره
ورود کنم
باز بگم. آجو شما داره اتفاق میفته ها. ولی اینکه ما داره حجت نمیدونیم.
فراتر از اون میتونیم بفهمیمش. من حتی کاملا اینکه عید فطر یک روز باشه و روز بعد و روز بعد و روز بعدش هر چاتم عید باشه رو من میفهمم.
آجا من یه نکته عرض کنم، من یه سوالی بکنم از شما، اگر که مثلا
بله
من از شما سوال کنم که من میخوام برم اقتصاد مقاومتی رو تبیین کنم،
بله
شما میگی باید اینجوری تبیین کنی؟
نه.
چه جوری تبیین کنم؟
هر جور که تبیین کردید اجازه میدید من آینه عقل شما بشم؟
خب
مفاهمه میکنیم با هم، مفاهمه ولی نه لزوما هماهنگی.
ولی من چه جوری به جلوی شما حجت میارم از این که این مفهومی رو که گذاشتید به این ربط دادید و یعنی ربط برقرار نیست. یک مجموعه رو میسازید، اجزای مختلفی رو بر کنار هم قرار میدید، بعد میگید شد یه ماشین، بعد میگم نه اینجا چیه؟ لاستیک تراکتور کنار لاستیک پراید قرار گرفته.
حالا تو ذهن من اتفاقا این دو تا لاستیک وقتی کنار هم قرار میگیره درسته.
چی؟
تو ذهن من اتفاقا وقتی این دو تا لاستیک کنار هم قرار میگیره، تو ذهن شما تو یه لاستیک تراکتوره با لاستیک فراید، تو ذهن من اتفاقا دو تا لاستیک هماهنگه. کم مثل تفاوتی که دست به تعدیل شما با فرض
کردن این هماهنگ، این هماهنگی که
داریم حالا من فکر میکنم
دیگه اصلا خارج بود، یه موقعی
جمعی گفتگو کنیم الان این حالت به نظرم اتفاق نیفتاد تو این حداقل قسمت آخر. و ما چون بحث حالا اقتصاد مقاومتی یه اقتصاد مردمیه، گفتمانش و گفتگوش هم باید مردمی باشه، یعنی همه جمعاً به این جمع‌بندی برسیم. من فکر کنم قسمت اول که شما داشتید یه سری حالا این نظمی که برای این تبیین استفاده کردید مطرح می‌کردید، این همسویی رو ایجاد کرد، ولی از الان به نظرم یه ذره بحث داره خصوصی میشه. البته من یه جای تلاش کردم متوجه بشم دلیل دوستان در گفتگو کردن رو، ولی ما چون حالا ما مبلغ بودیم تو حوزه اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاددان خودمون رو نمی‌دونیم، ما تکلیف خودمون رو گذاشتیم که بریم بحثی که آقا داره برای مردم توضیح بدیم. لذا یه خواهش هم از بزرگواران داریم که یعنی من تو بحث بیانیه کام دوم که ما بحثمون باید یک ارتباطی هم با مباحث آقا و دستگاه تحلیلی آقا داشته باشه، که من باز طرح می‌کنم که آقا تو بیانیه گام دوم کل نگاه اقتصادیشون رو اجمالاً طرح کردن و اتفاقا هم ظرفیت شناسی داره، هم مسئله شناسی داره، هم راهکار شناسی داره، هم مبنا رو مشخص میکنن، هم افق رو مشخص میکنن باید به چه هدفی برسن. و خواهشم از بزرگواران اینه که از این ادبیات هم استفاده بشه. حالا نظرات استاد سید منیرالدین هاشمی به جای خودش، ولی من به نظرم حالا به تعبیری که آقای دکتر عبدالملکی داشتن، آقا الان پدر علم اقتصاد نوین اسلامیه با طرح بحث اقتصاد مقاومتی. حتی دیگه ما میگیم شهید صدر پدر علم اقتصاد اسلامیه، اگه بگیم حالا اقتصاد اسلامی نسخه نوینی داره به نام اقتصاد مقاومتی، این مولدش خود از اتاقا هستن، یعنی این واژگان، این ادبیات. و یه جاهایی ما به نظرم اونجایی که اگر حالا دکتر مقصودیان بحثشون داشتن که ما باید خودمون رو متصل کنیم به ادبیات شریعت، اما شریعت به قول من اون تعین شریعت در زمان و مکان با اون نگاه ولایی که ما داریم، اگر بخوام در حوزه اقتصاد مشخصش کنیم، میشه ادبیات آقا در اقتصاد مقاومتی. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، مخصوصا اونجایی که گفته من قلم زدم، اینا خودم نوشتم، کلمه به کلمش رو کار کردم. از من به نظرم ما تبینی هم که داشته داریم حداقل با ربطش رو با اون مشخص کنیم. میگم آقا ما اگه مسئله شناسی از اقتصاد میگم، آقا اینجوری گفته، من دارم همینو تبیین میکنم، تصویر میکنم، اشرابش میدم. بس اینو هم خواستم به عنوان یک نکته. و حالا ویژگی بحث آقا اینه که آقا با مردم حرف بزنه، یعنی نمیاد مثلا با اقتصاددان ها فقط حرف بزنه، با عموم مردم حرف بزنه. بیانیه هم تازه برای جوان ها هم تازه گفته، میگه که شما... من برای یه قشت نشه خطاب به جوان ها.
انشاءالله یه جلسه بذارید همین فضای فرماشای رمضانی رو با طرحی که الان مطرح میکنن ما بشنویم و بعد اشکالاتونو عرض میکنیم. اما قبل از این همه انقلابیون در تحلیل از همین اقتصاد مقاومتی که آقا فهموده تشدد متنابهی دارن. من خودم رو در نسبت به اقتصاد مقاومتی به آقا جوری نسبت میدم که شما یه جور دیگر، و الان این هماهنگی در تحلیل از خود آقا وجود نداره.
چون آخر یه جایی آخر نخواستیم.
بسم الله درس کردم، من قبلش عرض کردم که یک فضایی باشه من حتما بشنوم، شما هم تحلیل ما رو نسبت به همون بیاناتی که حضرت آقا مکتوب فرمودن و ابلاغ کردن تو اونها هم عرایزی رو داشته باشم خدمتون، گفتگو باشه. من فضای گفتگویه روی این مسئله رو لازم میدونم و استقبال میکنم، حالا قبل از هر وقت باشه بعد از هر وقت باشه ما هستیم خدمتون. اما یه مسئله دیگه هم که هست این که خود آقا فرمودن ما اینها رو گفتیم اما دیدیم جریان عینی پیدا نمیکنه و فهمیدیم یک گره علمی وجود داره. پس فاصله بین بیان خودشون و این ضرورت علمی که بعدن مطالبه میکنن این را با تحلیل بفهم.
حتی اینشون یه جای گفتن اقتصاد مقاومتی با گفتمان سازی جلو میدن.
جمع بفهمه این وقت گفتمان سازی فهمودن علمی رو هم گفتن، ربط این با اون چیه؟ اینا هم باید
حالا گفتمان سازی رو
یه جوری با تحلیل بکنیم همش جا پیدا بکنه.
گفتمان سازی یعنی نباید بگیم
الان آقا اینجا این حرفو زدن اونجا اون حرفو زدن به هم نمیخونه ما فلان اینو.
نه نه آقا مشخصا گفتن که اقتصاد مقاومتی با گفتمان سازی محقق میشه.
مشخصا این بیان رو هم گفتن که ما اقتصاد مقاومتی رو گفتیم، خیلی هم تاکید کردیم، خیلی هم اومدن این کارو بکنن، این نه سه آقا بعد فهمیدیم نمی به جلو، بعد فهمیدیم گره علمی وجود دارن.
درست.
شما باید بگردیم این گره علمی پیدا کنیم، این نه سه
خب
این رو همون جیروش هم بفرمایید
محترم شمردن نظام
اختلاف این جمله گره علمی را شما
ببینید حتما جناب
آقای در این
بنده باید هر دو تا فهم رو هر دو تا بیان رو جوری تفسیر کنم که هر دو تاش
بخونه
جا کار بخونه، این بشه دست این بشه پا، دو تا باید با هم بخونه. نمیشه من بیام یکیشو عکس کنم یکیشو طرد کنم و بگم نه به قول معروف ما اینو شنیدیم. پس اجتهاد این از جمع دلالی اتفاق بیفته، یا باید بگید که آقا مثلا از نظرشون برگشتن که اگر برگشته باشه نظر آخرشون معیاره، نه نظر قبلی. مثلا ناسخ و منسوخی تو قرآن هست دیگه، آقا معصوم نبودن تو چشم‌انداز 20 ساله فرمودن ایران کشوری است توسعه
یافته. حالا یه نکته
من بعد اومدن در بحث پیشرفت گفتن ما تعمدن لفظ توسعه رو به کار نمیبریم، این معلومه که اعتراض از بیان قبلی شده.
حالا یه نکته هست در مورد همین بحث اقتصاد مقاومتی که ما میخوایم گره علمی که مانع به قول من تحقق اقتصاد مقاومتی رو بررسی کنیم، اول خود اقتصاد مقاومتی رو ترسیم کنیم.
بله
خودش رو ترسیم. شما در مورد بحث اقتصاد صحبت کردید ولی در مورد اقتصاد مقاومتی بحثی نداشتین، چون ما یه بحث اقتصاد داریم یه بحث اقتصاد مقاومتی داریم. یعنی اگر در نظر بگیریم مثل یک میمونه یک انسان و یک انسان مقاوم، یعنی یه حد بالاتری از حیاتو داره انسان مقاوم نسبت به یک انسان معمولی، یه حد بالاتری رو داره. اصلا اقتصاد مقاومتی جلوتر از خود بحث اقتصاده، یه مرحله بالاتره. ما زیر بحث اقتصاد مقاومتی داریم مسائل و مشکلات اقتصادی اونو بررسی میکنیم.
مورد نظر آقا شرایط گذار از وضعیت موجود به سمت مطلوب. شما قبلش مطلوبتون رو نداشته باشید، توصیف از موجود نداشته باشید، گذارتون رو درست تحلیل نمی‌کنید. خب حالا آقا آمدن اول یه گذار قرار گرفتن، نه مطلوب رو به شما گفتن که مطلوب الان باید به اینجا برسی، نه موجود رو توصیف کردن، گفتن قدم اول یا مثلا گامای اول برای حرکت این گونه باشد.
آقا فهمدن اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام هست.
نظام اقتصادی اسلام کوش
اقتصاد مقاومتی دیگه.
خود اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی اسلام هست؟
بله
باید بررسی کنیم.
پس ببینید متغیرهای کلانش، کلانترین متغیرهاش،
کلانترین متغیرهاش آقا پنج تا گفتن: مولد، درونزا، برونگرا، مردمی، دانشبنیان.
بسیار اینا رو توضیح بفرمایید مدلش بکنید منم اشکال ندارم.
آقا میگم آقا فرمودن این آقا
اشتباه فهمیده باشه، ما باید بفهمیم
توضیح دادم
مولد ما باید اینو بفهمیم نه
درونزا، برونگرا، مردمی، دانشبنیان.
من خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، اگه کسی مثال نیلی باشه میگه همه اینا رو من درش میارم تو اقتصاد سرمایه‌داری معناش میکنه.
نه احساس سرمایه احساس مردمی نیست
بابا، همه اینا رو معنا میکنه،
دانشمندان هم نیست،
میگه همه
دونه دونه مولد هم نیست دوزه بس. اولا چون همین بحث
شما دارید دیگه چیکار میکنید،
اونزا درون گراست نه درونزا برون گرا، قشنگ میشه بحث کرد بگین احساس سرمایه هیچ کدوم این ویژگی رو نداره.
این چیه؟ ما داریم چیکار میکنیم؟ تفسیر
شما احتمال حالا اینجا از بحث شما استفاده میکنیم. احساس سرمایه‌داری اول میاد آدم مصرفی درست میکنه، نه مولده.
قبول دارم ولی دارم عرض میکنم که جوری، من عرضم اینه که جوری کلیاتی رو بیان نکنیم که سفارش باشد و مختصات اون اقتصاد اسلامیه نباشد.
هستش ما میخوام بگیم اسلامی همین پنج تا باشه.
خیلی خوب، اینو به هم بگید که با چه مکانیزمی مدل میسازه. من مشکلی با این هم اگه برای من ارکانشو جوری توصیف کردید، من مدلشو فهمیدم، دفعه مبنای گفتگو قرار میدم.
یعنی من اگه کلمه مولد رو به کار ببرم، شما میگی ما تو این زمینه با هم اختلاف نظر داریم؟
من و شما؟
بله.
نه
من و شما. نه من و شما. مولد.
من قرار دشمنم رو ساکت کنم. من اینجوری چجوری ساکت کنم؟
الان مسئله فعلا ایشون نیست. الان مسئله ما اینه.
من
میخوام به یک گفتمان مشترک برسیم.
یکی که من باید تماورد باشم به امریکا. با کسایی که او گفتمان رو میخواد تو اینجا پیاده
بود. باید توضیح بدیم که اون مولد نیست.
یعنی من مولد بودم.
ایشون توضیح داد دیگه. ما هر دو گفتیم اون دزده، مولد نیست. شما گفتید نه، جامعهش یه جوری ساخته که حد بالایی از تولیدو داره. ما گفتیم نه، اون دزده، مولد نیستش اصلا.
این دز کسیه؟ خب که اگر اون کسی که ازش سرقت شده خبردار بشه، بره جلوش طغیان میکنه.
ما جلو آمریکا واسدیم،
ما
فهمیدیم، ما فهمیدیم دزده،
از ما میدزده یا ملتش میدزده،
همه میدزده.
اگه از همه میدزده همه باید درش توقیان بکنن.
همه نفهمیدیم،
با رقبت که نباید بدونن دنباله.
ما فهمیدیم، همه نفهمیدن. یه فرقی داریم ما با بقیه. ما با اون جامعه اروپایی که برده اینا فرق داریم، ما جامعه با جامعه شرقی که عمله اینا فرق داریم. ما نیستیم مثل اینا نیستیم. گفتیم نه شرقی نه غربی. برای چی گفتیم پس اینو؟ حالا من عرضم اینه، من اتفاقا میگم روی واژه ها ما باید تاکید کنیم، چون بعضی موقع مثلا بعضی میگن که حالا دانش بنیان هم مثلا یه بحثی داره. نه، مولد، دانش بنیان، درونزا، برونگرا، مردمی، هی بیایم همین واژه ها رو باز کنیم ببینیم میفهمیمش، ببینیم میتونیم اینا رو تبدیل به سنج و معیار و شاخص کنیم، بعد بگیم چه اقتصادی مقاوم نیست، چه اقتصادی هست. ما اگر بخوام خودمون اقتصاد خودمون مقاوم کنیم، اقتصاد فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون مقاوم کنیم، با این 5 تا میتونیم. بعد اگه این 5 تا جواب کار ما رو نداد، نیازمند دستگاه تحلیلی بیشتری است.
من عرضم اینه، همه این مفاهیم دو جهته، دو جهته است. مثل عنوان توسعه که آقا مجبوره بعدن بیاد یک لفظ بدیل براش درست بکنه.
آقا بعدن میاد یه بیانیه دیگه می‌نویسین، 5 تا رو یه کلمات دیگه میگن.
بله.
معنیدون که گفتن خطاب به جوان ها هم گفتن توی متن ماندگاری
هم نداره فاصله بین سند چشمنداز و سند الگو اسلامی رو پیشرفت حدودا 7 ساله 8 ساله بعد از سال 82 تا سال 92 10 ساله.
اگر بهش عمل کرده بودیم نیازی به دومی نبود، مثل ماجرای گاو بنی اسرائیله. هی ما میگیم رنگش چه رنگیه، اونش چجوریه، تک متکثرش میکنیم، بعد که به تکثر رسوندیم مفهوم رو، مجبور آقا بیاد دوباره انتخاب لفظ کنه.
الان جامعه داره این کارو با ما میکنه،
واچ نمیش کنه، باید عمل کنه. حتی نکنه همون ماجرای بنی اسرائیل ادامه پیدا میکنه دیگه. اون که در اونجا باشه، خودتون تولید کنید، سادهش این میشه دیگه. آبش عمل کن، یه برونگرا باشه، بده بره بیرون، یه دانش بنیان باشه، یه ذره توش دانش استفاده کن. همین اگه عمل کرده بودیم به سطوح بالاتر از مفهوم میرسیدیم. ولی هی میگیم خواهر دانش بنیانی یعنی چی؟ اینو تفصیلش کن. اونا هم میگن اینجوریه دانش بنیانی، اینم میگه در اونزایی اینجوریه، اینم میگه برونگرایی اینجوریه. حالا این یه مقامه، اونم یه مقامه، اونم هست، اونم هست، اونم هست، اونم هست. اینقدر تکثیرش میکنیم که مردم گیج میشن. بعد دیگه نمیفهمیم، کلا یک مفهوم عملیاتی رو به یک لامفهوم تبدیل میکنیم. بعد بنده خدا آقا میان تو مرحله بعدی لغت میذارن جاش، هم بیا حالا برید اینو انجام بدید. لونه ها فاقه
ادبیات علمی شما و ادبیات تخصصی شما به نظر من اینجوری میاد که نمیاد هیچ سوال بکنه این منظورتون چیه، اون منظورتون چیه. اون موقعی هم که آقا فرمودن ایران کشوری است توسعه یافته، اصلا نمیدونم آقا منظور از توسعه یافتگی چیه. گفتن توسعه یعنی یه ادبیات بیشتر نبود، یه معنا بیشتر نبود، از اقتصاد مقاومتی هم همینه. کلا دلایل خودشون که علمی هست رو به عنوان اقتصاد مقاومت دارن مطرح میکنن. چیزی که تو دفتر خود آقا هست.
خب همین میگم این رفتار بنی اسرائیلی رفتار عمومی ما شده.
یه سوال نمیکنم.
من میگم ان شاء الله یه جلسه بذاریم بزرگوارانه چون متن بیانیه رو با هم گفتگو کنیم.
بسیار خوب. نه بیانیه نه، هم اقتصاد مقاومت.
نه بیانیه.
نه دیگه.
اقتصاد مقاومت رو آقا تو بیانیه گفتن.
ببینید
خب دیگه
آقا بحث اقتصاد مقاومت رو خیلی قبل از بیانیه.
بله ولی میخوام بگم آخرین نسخه‌ای که از آخرین نسخه‌ای که آقا اقتصاد مقاومتی رو تبیین کردن، اقتصاد مقاومتی رو تبیین کردن در چون می‌خواستن کل انقلاب رو تبیین کنن، گام دومو ترسیم کنن، قسمت اقتصادیش رو با بحث اقتصاد مقاومتی تبیین کردن. این آخرین نسخه ماست، بخونیم کلمه به کلمه بریم جلو.
من به نظرم میرسه از اونجایی که آقا شروع به بحث اقتصاد مقاومتی کردن و هر کجا اشاره کردن داخل در بیانش جمع‌بندی.
حالا فرض کنید من الان کل بحث آقا رو مثلا من مسلط نیستم، ولی دنبال یه نقطه شروعی هم که خیالم راحت باشه که یک نگرش کلی از بیانات ایشون وجود داره. میگم ما روی خود مردمی در نظر بگیرید، ما اشراف شما رو نسبت به بیانات آقا نداریم، ولی میخوام یه متنی باشه خیالم راحت باشه ایشون نکاتشو گفته تو اون موضوع. قاعدتا باید از بیانیه شروع کنیم. اونم
حوزه من به نظرم مثل بیانیه جمع‌بندی جامعه ایران از موضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، از هر سه موضع هست در نسبت با جامعه کفر،
همینجوره
اونم سیاست فرهنگ اقتصادش در مقایسه با جامعه نفاق، اونم سیاست فرهنگ اقتصادش.
بله باشه، کاملی خوبه.
ببینید جمع‌بندی از این هاست،
یعنی اصلا مقاومتی وقتی توی منظومه ببینی کامل میبینی دیگه.
نه ببینید شما دارید چیکار میکنید، برش میزنید به اقتصاد مقاومتی. من میگم معظم بیان آقا در تفسیر اقتصاد مقاومتی اونجا نیست. کجاست؟ تو همون عرضم بخونه سیاست های کلانشونه ابلاغی امال اقتصاد مقاومتی،
اون تو مقدمش فقط.
بعدش اون جاهایی که هی تو جاهای مختلف دولت ها تو مواقف مختلف هی چی میکنن؟ یعنی این قسمت تفصیل اونه، یعنی اون رو باید محور بگیری. تو فرایند هر بیانی دارن تفصیلات اون اجمال است که ابتدا گفتن و انتها بیانی گام دوم جمع‌بندیشون. نه جمع‌بندی رو میتونید معیار بگیرید،
عرض نکنم معیار،
نه اون
نقطه شروع،
نقطه شروع همون
همونجا شروع کنید،
همونجا چیزش
بشه. چون آقا خطاب به جمع ابلاغی شد، یعنی بحثش اینه که ببین من اگه بخوام با شما صحبت کنم اینطوری حرف میزنم، حالا اگه بخوام بشنوم اینو شروع میکنم.
ببین این دو تا تناقض
نیستش، نه
ما قبول نداریم
هر جا شروع کنید
بحث بیانیه گام دومی، ولی هر کجا من رفرنس اومدن نسبت به قرار هماهنگیشو تمام کنید
مشکلی نداریم جازو. ما ممکن عرض میکنم
این هر کجا شما میخواد شروع بکنید ما میذاریم، خب ولی اجازه بدید تو هر قسمتش از بیان خود آقا قبل از این در مورد اقتصاد و مقاومتی چیزی بود که من هماهنگیشو متوجه نشدم خدمتتون عرض بکنم، شما هماهنگیش کنید.
ما که درس بس میدونم خدمتون، ولی برای اینکه هماهنگ با ذهن اذهان عمومی هم بشیم اون
نه طبیعیه اگر هماهنگ
یه نقطه هماهنگ
میشه مردم هم مردم باید بتونن همراه
باشن. اگر هماهنگ نشد همراهی منتفیه؟
نه میشنویم حرف هم دیگه،
اگر میشنویم
آره اشکال نداره، باید یه دور حرف هم دیگه رو باید بشنویم.
ما این تیکه آخر رو برای اینکه اون عنوان جلسه هم خلاصه این حلال بشه این پرواز که داشتیم و برگشتیم خلاصه و ایشالله یه مقدار از هان نسبت به بیانیه و این چیزی که آقا زحمت کشیدن و قلم زدن حساس را بشه خلاصه.
ما در خبر
اگر باشه چیز ساختاریش
بودن پس چه خیلی خوب الله زرش که دیگه بوده من من به تبعات حرف من پای من ده
مثلا تو بخش خصوصی چه اتفاق میگه؟ این بخش دولتی چه اتفاق میگه؟ یعنی مثلا بیم الفاظ کنم مثلا بیم بحث کنیم و در آخرش چی میشه؟ یعنی شما اصلا بیم بگم و در جلو فهمی که من از آقا دارم تو بخش خصوصی اتفاق میفته، تو بخش تعاونی اتفاق میفته، تو بخش دولتی اتفاق میفته، ساختارا به این شکل باید تغییر کنه. این به نظر آخرش باید یه اتفاق اینا ما بیان بگیم که مولد باشد، بعد هم شرکت همون شرکت داغونی هم همون داغونیه بخش دولتی هم.
نه من میگم اگه ما مولدیت رو فهم کنیم میتونیم بگیم چه شرکتی مولد نیست و این که مثلا تعاونی مولد تر از شرکته، ما اون همون مولدیت رو باید روش بحث کنیم.
با توجه مولد بودن مثلا بفهمید شرکت باید این قید و قیود رو بخوره، مثلا تو ساختارهای در حکومتی ما شرکت رو با این اعتبارات باید مجبور بدیم، نه با
مثلا میگم قبل ترش ما در مورد مولدیت به همسویی برسیم، بعد من به جای اینکه من بگم شرکت چجوری باشه، میگم خودتون بفهمید شرکت چجوری باشه. ما بعد این پنج تا هم کنار همه، مولد، مردمی، درون زابورونگرا، دانش بنیان، اینا با همه ها. یعنی یه شرکت رو شما این پنج تا رو شما مسلط بشی، میتونید بگید این شرکت به درد میخوره یا نه. یعنی ورودی و خروجیش و مواد اولیه‌اش و مدیریتش و اینا رو بررسی کنید، میتونید بگید این مولد هست یا نیست.
دو تا دستور برای آینده در اومد که بس که آیه دکتر داشت، البته به نظرم برسه ما به این قوم
ما این بحث مخصوص قومی هست، مخصوص مردم
نیست،
ما مردمی هست نازا.
آره اگر این رو فکر کنم چند جلسه لازم باشه من واقعا بشنوم مطالب آقای دکتر رو میشنوم، چون از بحث اقتصاد یه مقدار فاصله میده.
من میگم اونجا اتفاقا
اصلا
اونجا بحث نکنیم، این بر بحث کنیم
سریع‌تر بتاقیم. اون که هست اگر عرضم به خدمت شما، ما قوم عقب شدیم با یه دکتر گفتگوها رو ادامه بدیم که بیریم قومیم، بحث برای من مهمه، چون جایی که به بنیان حرکت برمیگرده اگر این کسی بتونه ما خچه بکنه میریم که دفتر ازدواج طلاق
نه آجا نه اون بحث اجتماعی آجا خیلی مهمتر از بحث اقتصادی اجازه بفهمه نه آجا نه از اون کار بکنی، یعنی ما تو اقتصاد اشتباه کنیم بهتر از این تو اجتماع اشتباه کنیم، بحث اجتماعی زیربناییه، اون خیلی مهمتره. برای همین شده جامعه اینجوری شده، رفتن همه ازدواج طلاق داره
شرکت
تولیدی میذاری. حالا این بهتر شد، اشتباه هم کردیم فوقش تولیدش خراب میشه، اشکال نداره جامعه رو خراب نکنیم.
بعد ولی دستور بحث آینده انشالله بحث هم فرده باشه.
عرضی نیست، خیلی ممنون. بزه بفرمید دعا بفرمید.
مولانا کلمه حق رو بر سراسر جهان بگستر، کلمه باطل رو از زمین محو کن، آنچه وعده به ولیت فرموده ای هرچه زودتر به حضرتش عنایت بفرما، نائب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه‌ای رو معزز و منصور بدار، دشمنانش رو منکوب کن، ما رو در خدمتگذاری به آستانش یاری کن، روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای انقلاب اسلامی رو با سید الشهدا محشور و بر سر سفرش مهمان قرار بده. در گذشتگان از این جمع، از مؤمنین، از علما، ذوی الحقوق، از تفضلاتی که نصیب می‌فرمایی بهره‌مند بگردن، ما رو مورد لطف و عدیه زاکی حضرت بقیت الله لعظم روی برواح لعالم لطفا و مردم خدا و عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. خدمتگزاری ما رو تفضلن منتهی به این کن که انتقال ما از این دنیا و آخرت به وسیله شهادت در راه خودت و برای خودت باشه، خالصا لکن بونه که تو راضی باشی ما انتقالمون به وسیله شهادت ختم به خیر بشه. حوائج شرعیه همه اعزه رو برآورده خیر بگرد. به نبی و آله رحمه الله من یقرأ الفاتحه تقرأ الصلوات.